سرخط مهمترین خبرها، طالبان پخش برنامه‌های رادیوی آزادی را منع کردند، نائب سابق پرزیدنت تاجیکستان را در تاشکند دفن کردند و داعش نام رهبر نوش را اعلان کرد. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. امروز 2 دکبر است. مجلس نمایندگان پلته پایانی پارلمان تاجیکستان روز 1 دکبر بودجه سال آینده را تصدیق کرد. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان ضمن معرفی لایحه گفت حجم درآمد بودجه سال آینده 37.1 میلیارد سومانی پیش بینی شده است که نظر به بودجه امسال 12.3% زیادتر است. به گفته وزیر، خراجات بودجه سال 2023 به 38.1 میلیارد سومانی برابر می باشد. همین طریق کسر یا کمابد بودجه سال آینده تاجیکستان زیاده از 1 میلیارد سومانی یا 0.8% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد. تاجیکستان همساله با کمک سازمان‌های مالی جهانی این کمابد را می‌پوشاند. به گفته مقامات، در بودجه سال آینده نیز به ساحه‌های اجتماعی افضلیت داده شده، قریب نصف خراجات بودجه به بخش‌های معارف، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی روانه شده است. بودجه تاجیکستان اساساً از حساب انداز و باج گمرکی پر می‌شود و صاحبکاران بارها از سنگین بودن اندازها شکایت کردند. حکومت طالبان در افغانستان از روز 1 دکبر پخش برنامه‌های رادیوی آزادی را در موج‌های AM و FM قطع کرده است. بخش دری و پشتوی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی 24 ساعت در افغانستان برنامه رادیوی پخش می‌کند. جیمی فلای، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در واکنش به عملکرد طالبان گفت: شیوه کار این رسانه تغییر نخواهد کرد و با هر وسیله ممکن به مردم افغانستان خبر درست رسانده خواهد شد. در خبرنامه رادیوی آزادی گفته می شود که رادیوی آزادی در افغانستان همروزه درباره حقوق زنان و کار و تحصیل، مبارزه با تندگرایی، زندگی جوانان و جمعیت همجنسگرایان گزارش تهیه می کند. آزادی همچنین به افغانستانی ها برنامه ها درباره سالمی، حق تحصیل دختران، فسادکاری مقامداران، افراد ناتوان و امیدواری ها به آینده گزارش تهیه کرده است، گفته می شود در خبرنامه. رادیوی آزادی در 1 سال گذشته با وجود بسته بودن دفترش در کابل و خارج شدن خبرنگارانش از افغانستان کار را دوام داد. تاکسی برای راننده های سرخوش، تاکسی مخصوص برای زنان در دنیا کیهاس خدمت می رساند و گپی نوی نیست. ولی تاکسی برای جانوران خدمات نوی است که شرکت خرسنده جانوران در دبی براه مانده است. چگونه؟ در گزارش همکارم طاهر سفر می بینیم.
شما در دبی هستید و سگتون بیمار شد؟ این تاکسی بی‌ملال به هر کنجی شهر رسیده جانوری دوست داشته شما را به بیتار می رساند. راننده شویت به حتی که شب و روز سری چنبری ماشین است، سگ و گربه را به همراهی صاحبش هم تا جای ضروری می برد.
من از کارم بسیار خرسندم، چون جانوران را دوست می دارم و باور دارم که به مشکل با آنها زبان می یابم. معامله با آنها خیلی راحت است و از روز اول کارم حلاوت می برم. من به خود جانوران و صاحبانشان و هم بچه های شیرین آنها یاری می کنم.
خانم بهت می خواهد ماشین های بیشتر را به شرکتش جلب کند، چون در اکثر تاکسی های شهری دبی گرفتن جانوران منع است.
شرکت خرسندی جانوران برای صاحبان بی ماشینشان و یا آنهایی که نایلاجند خیلی کمک میکند و سگ و گربه ها را به هر جای ضروری میرساند.
نرزالله دوستوف، سابق نایب پرزیدنت تاجیکستان، بر اثر بیماری طولانی در 82 سالگی در ازبکستان درگذشت. او را اولین ماه نوامبر امسال در شهر تاشکند دفن کردند، ولی خبر مرگ او نورسانه شد. نرزالله دوستوف از سال 1998 به این طرف در ازبکستان به سر می‌برد و او را از همراهان پلکونیک آشوبگر محمود خدایبردیف می‌دانند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان او را به گمان تلاش تبادلات دولتی، سرنگونی حاکمیت و آشوب مسلحانه جستجو می‌کرد. میرحسین نظریف، رئیس پیشین حزب سوسیالیستی تاجیکستان، روز 3 نوامبر به رادیوی آزادی گفت نرزالله دوستوف از بیماری سرطان فوتید و هفته پیش یاد بودش در تاشکند صورت گرفت. نرزالله دوستوف در ماه دکبر سال 1991 نایب پرزیدنت تاجیکستان تعیین شد و پس از فشار نیروهای اپوزیسیون در ماه می سال 1991 به استعفا رفت. او در سال 1994 بر اثر یک سوءقصد در دوشنبه زخمی شده بود. در سال 1998 بعد آشوب پلکونیک محمود خدایبردیف تاجیکستان را ترک کرد. گروهتون روی دولت اسلامی یا خود داعش که در بیشتر کشورها سازمان تروریستی اعلان شده است، روز چهارشنبه از هلاکت رهبری خود ابو حسن الهاشمی القریشی خبر داد. خبرگزاری ریترز با استناد به صحیفه مربوط داعش در شبکه‌های اجتماعی اطلاع داد است که رهبر این سازمان تروریستی در نتیجه زده خورد مسلحانه جان باخته است. درباره در کجا و کی رخ دادن این حادثه چیزی گفتن نشده است. نفر با نام ابو حسین الحسینی القریشی رهبر نوی گروه تعیین گشته است. این الکی سومین رهبر داعش با نسب القریشی است و القریشی ظاهرا تخلص است. ابو حسن الهاشمی القریشی سومین رهبر داعش است که کشته می شود. رهبر نخستین این گروه ابوبکر بغدادی و رهبر دوم ابو ابراهیم الهاشمی در نتیجه عملیات نیروهای آمریکایی کشته شدند. اداره آب و هواشناسی تاجیکستان می گوید روز دوم دکمبر در بسیار منطقه های کشور بارشات باران و برف پیشگویی می شود. طبق پیشگویی آب و هواشناسان در شهر دوشنبه هوا ابرناک شده، روزانه در بعضی حالت ها باران های سخت می بارد. در ناحیه های تابع مرکز باشد در وادی ها باران و در منطقه های کوه باریدن برف و فرامدن تومن پیشگویی می شود. با گفته هواشناسان در ولایت های بدخشان، سغد و ختلان هم باریدن باران و بعضن برف پیشگویی می شود. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز دوم دکمبر را فرا می گیرد.
دویوم دکمبر با قرار سازمان ملل متحد همچون روزی بین المللی مبارزه با غلامداری است که علیه همه نمود شکل‌های موثر غلامداری و استثمار انسان از جمله استثمار جنسی، کار کودکان، ازدواج اجباری و جلب اجباری کودکان به نیزه‌های مسلحانه ایجاد شده است. در سال‌های استقلالیت در تاجیکستان هم صدها شهروندان مورد هدف غلامداری قرار گرفتند. مهاجرت کاری و استثمار کاردهندگان بدون رعایت حقوق کارگران یکی از خطرهای نو به شمار می‌رود. دویوم دکمبر سال 2015 مقامات امنیتی تاجیکستان گفتند با نگرانی از اینکه سیمکارت های این کشور به دست گروه های جنگجوی مثل طالبان در افغانستان افتاده است، در کشور باید همه 7 میلیون دانه سیمکارت ها از نو ثبت نام شوند. در پای پارلمان طرح تغییر و اضافه ها به قانون درباره علاقه برقی را تصویب کرد. ثبت نام نوبتی سیمکارت ها برای ساکنان تاجیکستان تشویش آور و یک کار سرخرج دیگر شد. دویوم دکمبر سال 2016 یونسکو آشپزی مردمی تاجیکستان و ازبکستان را به فهرست میراث فرهنگی خود وارد کرد. در شرح این قرار گفته شد که آشپزی نه فقط یک غذای ملی، بلکه به حیث پدیده نادر اجتماعی و فرهنگی خلق‌های آسیای مرکزی به این رویخط وارد می شود. پلاو شاهی دستورخان اعتراف شده 200 نوع و نمود دارد و توانی در یک سری طبق به هم آوردن مردمان مختلف و شخصان دارای دیدگاه‌های گوناگون را دارد.
صبح امروز دویم دکمبر در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1001 سومان برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 162 سومان عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای دویم دکمبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. روزهای استراحت هم سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ با آخرین خبرها در خدمت شماست. برایتان استراحتی خوشخواهانه. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
تبابی نبودن جمعیسید با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یکی از دستیاران رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت از آغاز حمله روسیه به این کشور تا کنون بیشتر از 13000 سرباز اوکراینی کشته شده است. میخائیل پادالیاک روز 1 دکمبر به شبکه تلویزیونی 24 گفت بر اساس آمار رسمی که از ستاد مرکزی نیروهای مسلح اوکراین به دست آوردند، در جنگ با روسیه در کشور تا حال از 10 تا 13000 سرباز تلف یافتند. یاوری رئیس جمهور گفت زمانی که فرصت مناسب رسید خود ولادیمیر زلنسکی آمار رسمی را اعلام میکند. گفته‌های پدالیک را هنوز ارتش اوکراین تصدیق نکرده است. ولادیمیر زلنسکی ماه ایون گفت اوکراین در نبردها با نیروهای روسیه روزانه از 60 تا 100 سرباز کشته و 500 تن دیگر مجروح می‌شوند. عین زمان جنگ‌های سخت بین نیروهای اوکراین و روسیه در شرق کیف ادامه دارد. روسیه در ماه سپتامبر گفته بود که در جنگ با اوکراین 5937 سرباز و افسر کشته شدند. با آمارهایی که از جانب مقامات روسیه و اوکراین درباره تلفاتشان در جنگ پیشنهاد می‌شود، کارشناسان با شبهه می‌نگرند. حکومت طالبان در افغانستان از روز 1 دسامبر پخش برنامه‌های رادیوی آزادی را در موج‌های AM و FM قطع کرد. بخش دری و پشتوی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 24 ساعت در افغانستان برنامه رادیویی پخش میکند. جیمی فلای، پرزیدنت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در واکنش به عملکرد طالبان گفت شیوه کار این رسانه تغییر نخواهد کرد و با هر وسیله ممکن به مردم افغانستان خبری درست رسانیده خواهد شد. او افزود آزادی یک راه نجات برای ده ها میلیون افغان هاست که تصمیم طالبان زندگی آنها را فاجعه بارتر میکند. در خبرنامه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفته می شود که رادیو آزادی در افغانستان همروزه درباره حقوق زنان با کار و تحصیل، مبارزه با تندگرایی، زندگی جوانان گزارش تهیه می کند. آزادی همچنین به افغانستانی ها برنامه ها درباره سالمی، حق تحصیل دختران، فسادکاری مقامداران، افراد ناتوان و امیدواری ها به آینده گزارش تهیه کرده است، گفته می شود در خبرنامه. رادیو آزادی در یک سال گذشته با وجود بسته شدن دفترش در کابل و خارج شدن خبرنگارانش از افغانستان کار را دوام داد. طالبان ماه گوسه سال گذشته افغانستان را تصرف کردند. حکومت این گروه را تاکنون هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است. رهبران روسیه و ازبکستان ولادیمیر پوتین و شوکت میرزیف 30 نوامبر در یک صبح تلفنی مسئله مبرم مربوط به رشد منبعی همکاری های دو کشور را بررسی کردند. در اطلاعی رسمی کرمل گفته شده که جانب ها درباره شریکی تجاری و اقتصادی از جمله تطبیق لایحه های مشترک آینده دار صحبت کردند، اما خدمات مطبوعات پرزیدنت های دو کشور درباره ایده اتحاد گاز میان روسیه، قزاقستان و ازبکستان چیزی نگفتند. این صحبت تلفنی دو روز بعد از آن صورت گرفت که پرزیدنت قزاقستان گفت پوتین به او تاسیس اتحاد سه جانبه گاز میان آستانا، مسکو و تاشکند را پیشنهاد کرده است. سخنگوی پرزیدنت روسیه دیمیتری پسکوف درتر گفت ایده پوتین از آن عبارت است که انتقال گاز میان سه کشور و کشورهای دیگر از جمله چین باید هماهنگ شود. روسیه صادرکننده عظیم گاز طبیعی است، در حالی که استخراج گاز در قزاقستان، ازبکستان تنها برای پوشانیدن طلبات داخلی کفایت میکند. مقامات انتظامی تاجیکستان یک ساکن شهر استرفشان را برای لاتوکوب و تا دم مرگ عذاب دادن طفل 3 ساله به جوابگری جنایی کشیدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان در برنامه تلویزیونش روز 1 دسامبر خبر داد که مادر طفل از ناحیه بوستان ولایت سوخت برای کار به مهاجرت رفته، 3 فرزندش را برای نگهبین در اختیار عائله دیگری گذاشته است. وزارت میگوید کودک 3 ساله برای قضای حاجت و آلوده کردن لباسش بی‌رحمانه شکنجه شده فوتیده است. به گفته مقامات تشخیص طبی سودی در بدن طفل آثار لاتوکوب شدید و داغ سوختگی را آشکار کرده است. شهباز حسینوف، پرستار 21 ساله از شهر استرفشان، به این جنایت گمانبر دانسته می شود. نظری شخص متهم در مرگ کودک به رادیو آزادی دسترس نیست. او طبق شرطنامه شفاهی و بر عوض مبلغ تربیه و نگهبین 3 فرزند یک زن مهاجر را بر عهده گرفته بوده است. به اطلاع مقامات پرستار این کودکان را یک جا با فرزندان خود در خانه اجاره‌اش تربیت می کرد. مقامات او را بر رسانیدن ضرر مرگاور به صحت انسان متهم می کنند. شرکت هوانوردی جزیره ایرویز کویت پروازهای مستقیم خود را روی خط پرواز قطر دوشنبه شروع خواهد کرد. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت روز 1 دسامبر با تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت پروازهای این شرکت در دو هفته دو مرتبه روزهای پنجشنبه و شنبه عملی می شوند. وی گفت این پروازهای شرکت هوانوردی جزیره ایرویز کم خرج هستند و راه زیارت کننده ها را به عربستان سعودی نزدیکتر خواهد کرد. شرکت جزیره ایرویز کویت در سامانه خود نوشته است نخستین پرواز روز 29 دسامبر سال روان به سمت دوشنبه صورت خواهد گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در یک همایش در دوشنبه از راه‌های نو موفق شدن زنان در تجارت خرد و میانه و برطرف کردن مشکلی‌ها در این راه گفته شد. زنان که نصفی از اهالی تاجیکستان را تشکیل می‌دهند، گفتند هنوز هم چرخ تجارت خرد را آنها می‌چرخانند و مردان تجارت‌های بزرگ را صاحبند. این به آن معنی نیست که زنان آرزوی رسیدن به صاحبکاری کلون را ندارند، بلکه این راه هنوز هم چندان ساده و هموار نیست. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. خالبیبی اشرامبابایوا دو ماه پیش صاحبکاری خرد را راه اندازی کرد و باور دارد در این کار موفق میشود. او کارخانه خردی استحصال صابون را براه انداخت و چند زنی خانشین را هم صاحبی جای کار کرد. او تلاش دارد تجارتش را بزرگتر کرده هم فایده زیاد بگیرد و هم به آیله های بیشتر کمک کند.
اساسا زنهای گرفتار خشونت هستند و برای آنها جای کار خوب نسبتا به همون منطقه معاش خوب پیشنهاد کردیم.
آغاز تجارت برای او نیز مثل دیگر صاحبکاران آسان و هموار نیست. او 40% سرمایه برای تأسیس کارخانه خرد را از بانک قرض گرفته است. اما صاحبکارزنهایی که علاقه در تجارت خرد و میانه موفق شدند، به خالبیبی و همراهان او مشوره دادند که نباید از مانعها ترسید. در تالار در دوشنبه ده‌ها زن صاحبکار از جمله از کشورهای آسیای مرکزی مسائل همکاری و تبادل تجربه میانی هم را بررسی کردند. آنها گفتند صاحبکاری زنان یکی از عامل‌های پیشرفت اقتصادی دولت است. گلبهار محکمова رهبر شورای زنان صاحبکار گفت
برای همین ما باید که برنامه‌های تعلیمی در سمت رشد تجارت تقویت بخشیم، برنامه‌های روبلندی برای جوانان زنان فعال گردانیم و انکشاف دهیم تا که همین زنان و جوانان به فضای صاحبکاری بیشتر جلب کرده شوند.
زنان بیشتر به تجارت خرد و میانه مشغولند و به باور آنها هنوز هم مشکلی ها در این سمت باقی ماندند. گلبهار محکمова رهبر شورای زنان صاحبکار میگوید زنان به تکنولوژی های موثر دسترسی ندارند و دانش های مالیوی شان کافی نیست.
یکی از معماها این دسترسی به تکنولوژی میباشد، به فکر من، و دسترسی به مالیه. دیگر معمای کلانترین این نوکفایی ملکه زنان صاحبکار اویدی کشودن بیزنس و رشد دادن آن.
هرچند زنان تاجیکستان به دلیل به مهاجرت کاری رفتن بخش قابل ملاحظه مردان وارد تجارت شدند، تحلیل ها نشان می دهند که صاحبکاری آنها همچنان در سطح کارخانه های خرد و میانه باقی مانده است. بیش از 50% اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می دهند و فعلا 80,000 زن صاحبکار فعالیت می کنند. بر پایه آمارهای رسمی، حالا 45% زنان به فعالیت های خصوصی مشغول بوده، تنها 11% در شرکت های رسمی راهبر هستند. خودی زنان صاحبکار می گویند تجارت بزرگ در دست مردان قرار دارد و زنان تنها به تجارت خرد و میانه مشغول هستند.
Thank you. در دوران شوروی پایتخت قرقیزستان فرونزه نام داشت و ناحیه‌هایش لنین، سوردلوف، اکتبر و پرومای نامگذاری شده بودند. قرقیزستان صاحب استقلال نام پایتخت را به بیشکک عوض کرد، اما ناحیه‌ها تا هنوز نام‌های کمونیستی را دیگر نکردند. در این باره من اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهم. چند پیش رئیس پارلمان قرقیزستان نورلان شکیف پیشنهاد کرد که نام ناحیه‌های بیشکک عوض شود. این تشبث از طرف وکیلان دومه دولتی روسیه تنقید شد.
این اولین اقدام دست کشیدن از زبان روسی در قرقیزستان است. این اقدام حقوق روس زبان‌ها را پایمال می‌کند. ما می‌دانیم که در اوکراین هم از همین گونه عمل‌ها شروع کرده بودند. می‌گفتند که حمایت از زبان دولتی است، ولی در اصل می‌فهمیدند که از زبان روسی دست می‌کشند.
با عقیده جورو و در این باره باید به پرزیدنت پوتین خبر داد تا پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف را از ناراحتی جانب روسیه آگاه کند. وکیل دیگری دومه دولتی الکساندر یوشنکو تغییر نامها در قرقیزستان را عمل روسبدبینانه و دسیسه کشورهای غربی عنوان داد.
امریکا و کشورهای غربی این سیاست را در قلمرو جماهیر سابق شوروی تطبیق می کنند. به عقیده من نوبت آزمایش اقدامهای ضد روسی به قرقیزستان رسید.
وکیلان مردمی قرقیزستان به واکنش های تند سیاستمداران روس فوراً پاسخ دادند.
من به وکیلان مردمی دومه دولتی روسیه مشورت می دهم که به کارهای داخلی قرقیزستان دخالت نکنند. ما گذشته شوروی را انکار نمی کنیم و هیچگاه از یاد نخواهیم برد. اما این معنای آن را ندارد که ما برای پیشبرد امور از وکیلان مردمی روسیه اجازت پرسیم. قرقیزستان دولتی صاحب استقلال است. ما می دانیم که چی کار کنیم.
ما نزاویسیمه استرانه سامی ریشون.
شورهان قرقیز نیز اظهارات وکیلان مردمی روسیه را محکوم می کنند.
به عقیده من این شهادت واضح افکار آشکار سلطه‌جویانه یا خود امپریالیستی می باشد. آنها در کشور خود نشسته قرض و یا وظیفه مقدس خود می شمارند که به کشورهای دیگر این و یا آن کار را اجازت دهند و یا منع کنند.
در قرقیزستان زبان روسی مقام رسمی دارد. اما موقع گیری وکیلان روسیه سؤال را به میان می آورد که چرا در روسیه شهر لنینگراد می تواند سنت پترزبورگ شود، سوردلوفسک می تواند یکاترینبورگ شود، ولی بیشکک حق ندارد از لنین و سوردلوف و میراث بلشویکی خلاص شود. یا با سیماهای شناخته قرقیزستان دوران شوروی به مانند ادیب چنگیز ایتماتوف و سیاستمدار توردیاخون اوسوبالیف نامگذاری شدن ناحیه های بیشکک با تنگ شدن نفوذ زبان روسی در این جمهوری آسیای مرکزی چی ارتباط دارد؟
برخی از راننده های ماشین های تاکسی شکایت میکنند که ماموران بازرسی دولتی اوتوموبیلی شماره ماشین هایشان را برمیچینند. مقامات میگویند برچیدن شماره ماشین های تاکسی با موضوع تنظیم مقدار تاکسی ها در شهر دوشنبه مطرح بوده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. روز دوم است که برخی از راننده های ماشین های تاکسی در دوشنبه از برچیدن شماره ماشینشان در شبکه های اجتماعی و در مراجعات به رادیو آزادی شکایت میکنند. برای دریافت اطلاع در این موضوع صبح یکم دکبر عظیم مؤسسه دوشنبه نقلیات خدمات رسان شدیم. در این اداره به ما گفتند که این اقدام از سوی بازرسی دولتی اوتوموبیلی در شهر دوشنبه صورت میگیرد و باید نماینده این نهاد آن را شرح دهد. اما نماینده های ریاست بازرسی دولتی اوتوموبیلی در شهر دوشنبه در صحبت های بدون ثبت به رادیو آزادی گفتند که مقدار ماشین های تاکسی در دوشنبه بیشتر از معیار شده است. با گفته آنها فعلا در پایتخت تاجیکستان بیش از 6,500 عدد تاکسی فعال است، هرچند طبق معیارهای پیشنهادی شرکت های تاکسی مقدار آنها باید حدود 4,200 عدد باشد. اما سعدی رحیموف یک راننده تاکسی در دوشنبه میگوید که روزهای اخیر شماره ماشین های تاکسی سال تولیدشان از سال 2014 قدیمتر برچیده می شوند.
بسیار تاکسی ها را گرفتم نمیروشونم. داخلش بو بچورو ای بانک خرز دور بود. کهنه کی بسیارتر همین تو کجای رانا میپرسم میگن سولی ماشینم کهنه بود.
فوزیل جان فتولایف شوری اقتصادی میگوید تنظیمی مقدار تاکسی در دوشنبه خوب است، ولی این سوال مطرح است که راننده های آنها همکنون چطور خانواده هایشان را با نان تامین میکنند؟
رقابت بین اگریگاتور ها اولوچای و رخش تاکسی و چور یک تاکسی و سومون تاکسی و دیگر و غیره و کازو رقابت اونها رقابت درست برده استودن، لیکن بین همین چور اگریگاتور و الوهیده با رقابت پنهانی هست.
اما ویران کردن قایده ها از سوی راننده تاکسی نیز زیاد به چشم می رسد و حادثه های اخیر صدمه های پرسر و صدا با شرکت ماشین های تاکسی بیانگری این امر است. کمبود جای کار و معاش اندک کاری در تاجیکستان و تنگ شدن فضای مهاجرت کاری در روسیه برخی از شهروندان را وادار می کند که با دریافت قرض بانکی ماشین خریداری کرده راننده تاکسی شوند. برخی دیگر با در نظر داشت اندازهای بلند وادار می شوند تاکسیرانی در مسیرهای بین شهری را شغل خود انتخاب کنند که خطرهای را نیز به دنبال دارد.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودکی کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
درود بیننده عزیز، سفر عبدالله محقق و دانشمند شناخته تاجیک بعد یک بیماری طولانی به سر کار برگشت. این دانشمند تاجیک در شهر الماتا زندگی میکند و در دانشگاه روابط بین الملل و زبانهای جهان کار میکند. اندیشه های سفر عبدالله در میان روشنفکران تاجیک فرق کننده است و به گفته خودش هیچگاه با خواست کسی صحبت نکرده و هر چیزی که میگوید خودش میخواهد. اینجا در شهر الماتا مهمان ما هستند. سفر عبدالله، نخست شما را خوش آمدید میگویم. بعد بیماری به چی کار مشغولید؟
درود به شما و به خوانندگان شما و شنوندگان شما. بعد از بیماری طولانی من هنوز دارم تبابت میکنم و گاه آنلاین تدریس میکنم و به کارهای پژوهش مشغولم.
بسیار. بیایید صحبت رو از وضع فرهنگ، علم و ادبیات در تاجیکستان آغاز میکنیم. نظرتان به وضع فعلی علم و فرهنگ در تاجیکستان چگونه است؟
البته من بیش از 30 سال شد که همیشه در اندیشه آن هستم که وضع علم و فرهنگ در کشور ما چگونه است. در بسیار حالت ها مثلا متاسفانه من نمیگویم که ما پیشرفت کردیم و در طول حدودی 20 سال 30 سال اخیر کارهایی که دانشگاه های علوم انسانی، پژوهشگاه های کده های علوم انسانی در تاجیکستان انجام داده است، مثلا اینستیتوی زبان و ادبیات، اینستیتوی شرقشناسی، اینستیتوی تاریخ، اینستیتوی فلسفه، بیشتر برگردان کردنی متون از خط فارسی به خط سیریلیک است که خود این یه فاجعه بزرگ است به نظر من، چون من خودم این کار را کردم و میدانم که کار ساده نیست. برای آنکه دوره‌ای که من دانشجو بودم یادم میاد که رسول عادی‌زاده یک مرد بزرگ دانشمند بود، دیوان انوری را برگردانده بود به خط سیریلیک و سعدانشاه عمرانوف دسنتی دانشگاه دولتی تاجیکستان یا تقریض نوشته بود و ثابت کرده بود که 1,000,000 غلط. یک کار بسیار بسیار مهم است و اشتباه بزرگ این است که بعضی‌ها گمان می‌کنند که بهترین نمونه های ادبیات کلاسیکی ما به زبان به خط سیریلیک برگردان شده است. آنچه برگردان شده است حتی 5-7% نیست.
خب در این بله، در باره تحقیقات علمی البته پایان‌تر صحبت میکنیم. بله، من در یک مسئله میخواستم الان صحبت دقت شما رو جلب کنم که ببینید اهالی تاجیکستان نظر به دوره اتحاد شوروی قریب یک برابر زیاد شد، اما تیرج کتاب هایی که امروز ها در تاجیکستان چاپ می شود برعکس چند برابر کاهش یافته.
اجازه ندادید من تا آخر بگم. مسئله اینه که گاهی اوقات بعضی دانشمندای ما کتاب های خوب هم نوشتن، پژوهش های هم شده و انجام دارد می شود، ولی در مجموع وضع علم و فرهنگ متاسفانه بسیار بسیار ضعیف است و نگران کننده است. حالا که شما درباره کتاب ها صحبت کردید، خیلی بعضی کتاب ها نگران کننده است. وقتی که نویسنده خلقی تاجیکستان فرض کردیم مرون کوزاد کتابش با تیرژ 200 نسخه 200 دانه چاپ میشد، خیلی خیلی دردآور است. یا فرض کردیم کتابی شاعری مثل فرزانه تیرش 500 تا، خیلی خیلی عیب است برای ما. برای آنکه تصور کنید که شما خب پس چند درصدی از ما کتاب میکنه.
به نظرتون چرا کار تا اینجا رسید؟
مسئله اینی که این رسانه های گروهی به ویژه رسانه های الکترونیک اونقدر جایگزینی کتاب شدن که الان کتاب نشر، من خودم رئیس کتابخانه انتشاراتی هستم در اینجا، یک انتشاراتی خصوصی آلجا سلیمانوف رئیسش من هستم. تیراژ کتاب هایی که ما چاپ میکنیم، قبلا مثلا در زمان شوروی همین کتاب آلجا سلیمانوف در همینجا چاپ شده بود، سال 1990 200,000 کتاب بعد یک هفته دو هفته دیگر پیدا نمی کردیم. الان من تمام آثار آلجا سلیمانوف چاپ کردم، خودم پیشگفتار نوشتم. تیراژ از 3,000 2,000 زیاد نیست، ولی هنوزم به فروش نرفته متاسفانه. این یک سبب. سبب دیگر اینه که در تاجیکستان ما تبلیغ کتاب وجود ندارد.
سال اخیر همین مسئله فرار مخصوص از تاجیکستان بسیار داغ است. ده ها نفر پزشکان و آموزگاران و نمایندگان دیگر کسب و کار کشور را ترک میکنند. خب بعضی ها سبب را در سخت شدن زندگی در کشور میدانند، شرایط زندگی. فکر میکنید برای کشور مقامات میگن که خوب یک روند معمولی است و جای اینها رو کادرهای نو پر میکنن.
شما تصور کنید که من یک وقت خواندم که در تاجیکستان چینی ها زمین کشت میکنن، زمین های تاجیکستان. یکی از معنی های کلمه تاجیک در دوران بسیار گذشته صاحب زمین بودن و کشاورزی بود، ولی متاسفانه وقتی چینایی میبیاد زمین های شما کار میکنه، خود شما بچه هاتون رفته در روسیه گاستربایتر میشد و ده ها مرده از روسیه میاد. همه اینها در نهایت کار ناراحت کننده است و نتیجه خوبی ندارد.
ببینید نظرهای شما در چند مسئله وابسته به تاجیکستان انتقادی است. برخی روشنفکران در داخل کشور میگن که انتقاد کردن از بعضی از مسئله ها میتواند برای آنها دردسر بیارد. شما حالا در خارج از تاجیکستان هستید، با آنهایی که در داخل کشور هستند در شرایط فعلی حق میدید که یک کمی برای حفظ خود؟
بله من شما من متوجه هستم. مسئله اینی که اولا من به کارهای سیاسی کشور هیچ دخالت نمی کنم، سال هاست که هیچ چیزی نگفتم. اما اون چی مربوط به زبان، فرهنگ، خط، ادبیات، تاریخ و اون چی مربوط به مسائلی که ملت ساز است و مهم است برای ما و سرنوشت ما تاثیر میکند، نمیتونم خاموش باشم. این یک. دیگر اینکه کسایی که در تاجیکستان هستند اگر بینن که محیط براشان سنگین است، نباید حرف زنن، حفظ باید خودشان بکنن. ولی من معتقدم که دولت تاجیکستان علاقمند باید باشد که اندیشه های مختلف در کشور باشد، این باعث پیشروی میشود. دولت تاجیکستان باید از اندیشمندان، حتی اندیشه هایی که خلاف اندیشه رایج باشد، حمایت کنند. من برای این چیز اعتقاد دارم و حتی کسی که مثلا کاملا ضد من باشد، برای آرزو میکنم که حرفش گفته تاند. میدونید این مهم نیست، باید اندیشش بگوید و ما باید جواب داده توانیم.
تشکر. ما در آغاز صحبت شما درباره پژوهش ها گفتید. ما امروز در تاجیکستان اکادمیک های زیاد داریم و تقریبا هر سال تعداد آنها زیاد می شود. ولی به نظر شما علم تاجیک در کدام پایه است امروز؟
ببینید من اگر گویم حالتم بد میشه. اکادمیک های تاجیکستان دوستای منم.
از هیچ کس نام نبرده حداقل وضعیم.
ولی من براتون بگویم که در 30 سال آخر اونهایی که در زمینه علوم انسانی اکادمیک شدن یا عضو اکادمی شدن، اغلبش متاسفانه اگر شما جدی بگیرید، اگر مثلا در اون پایه که مثلا در تصوری من عالم واقعی باشن، نیستم. متاسفانه اغلب خیلی دردناک است، نه این واقعیت است. ولی اگه هر کدومش دعوا داشته باشد گوید که من عالمم، من بعد ثابت میکنم رسمی مینویسم که مثلا این اثرش چی است، اونش چی است، از کجاست.
هر یکی اونها اثرهای دارم، کارهای علمی انجام دادم. البته
ببینید مثلا ما دو چیز داریم، علم و شبیه علم. روسی به میگوید ناوکا ای ناوکا ابرازیا، главный враг науки это ее наукообразие, наукообразность. Я не شبیه علم بودم. همه اینها مثلا یک کارای کردن، ولی ببینید وقتی ما مثلا درباره اکادمی اون زمان شوروی فکر میکردیم، ما همیشه فکر میکردیم که کسای وارد اون اکادمی میشن که واقعا حرفی تازه گفته باشن. حرفی که گفتن حرفی ساده نیست و تازه، حرفی نو است. خب از این نقطه نظر شما جدی به کارهایی که شده است نگاه کنید، خودتون به خلاصه میایید.
و سوال بعدی ما همین است، چرا ما عالمی سطح جهانی نداریم؟ این سوال در تاجیکستان گاه ناگاه
عالمی سطح جهانی تاجیک دارد، اما در تاجیکستان ندارد. شاید مثلا سی پسر شکوروف عالم های سطح جهانی هستند، مثلا استاد شریف شکوروف یکی از بزرگترین دانشمندان است که هم ایران شناس است هم فرهنگ شناس، و کتاب هایی که اون می نویسد و سطحی که اون می نویسد سطح جهانی بدون تردید. استاد اکبر تورسونوف تا زمانی که در امریکا بود، در روسیه بود، عالم سطح جهانی بود، اما محیط تاجیکستان نمی دانم اونه چیکار کرد که وقتای آخر خاموش است.
حالا می خواهم درباره خودتان پرسم، چرا زمان از تشبثکاران رستاخیز یک سازمان سیاسی بودید و حالا سیاست کنار رفتید؟
من سال 1994 در حضور همه بچه هایی که آمده بودن، هم از ایران و هم از دوشنبه و هم از مسکو، در آلماتا جلسه رستاخیز برگزار شد، رسمی یعنی درخواست نوشتم که من دیگر با شما نیستم.
مسئله خط یعنی بازگشت به خط فارسی بیش از 30 سال است که ادامه دارد و
بیشتر.
هم طرفداران و هم مخالفان خود را دارد. خب اجازه بدهید یک سوال آخر را بپرسم درباره
سبب این است که طبیعی است که طرفداران و مخالفان دارد. اونهایی که خوب میدانند که زبان یک است و خوب میدانند که این کار به سودی ماست، اونها از بس که خودشان این خط خوب نمیدانند، شرمندوار نمیخواهند که مثلا دیگران هم بدانند. ورنه
دلیل آنها این است که بازگشت به خط فارسی بازم یک بار دیگه مردم رو بی‌سواد میکنند.
مثل این خیلی حرفی احمقانه است، خیلی حرفی بی‌معنی است.
مثل اینکه از خط فارسی
نه عزیز جان و... هم تو چیزی نیست. ببینید من این پروسه برنامه ریزی درست میخواد. مثل استالین نیستیم که ما با یک اشاره برود گوییم که فردا شما این خط بس کنید. این کار اینجوری نباید شود. از کلاس اول شروع کنیم تا 11 سال درس میخوانن یا 12 سال در تاجیکستان.
11 سال.
بعد از 11 سال با 5 سال دیگر دانشگاه خوانن. این که تمام کردن اینجوری باید کرد. این پروسس در دوره یا دوره بزرگی از 10 تا 25 سال باید انجام شود که من در این باره نوشته بودم، هیچ ضرری نمیبیند و هیچ کس هم بی‌سواد نمیشه.
بسیار خوب. همصحبتی ما بودن دانشمند تاجیک سفر عبدالله. تشکر که ما را تا آخر همراهی کردید.
از گریه آینه ساختی بازی آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
دسته زیبونیسای دوشنبه قهرمان سکرته فوتبال تاجیکستان میان تیم‌های زنانه گردید. در جام جهانی فوتبال در قطر بعد نتیجه گیری 11 روز مسابقات 14 دسته شرکت کننده دور هشتک نهایی معلوم شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته زیبونیسای دوشنبه قهرمان سکرته فوتبال تاجیکستان میان تیم‌های زنانه گردید. از این پیش فوتبال باز دختران دوشنبه سالهای 2018 و 2020 غالب شده بودند. امسال در لیگ زنانه فوتبال تاجیک 10 دسته اشتراک داشت. دسته زیبونیسا در همه 18 بازی پیروز شده، با کسب 54 امتیاز جای اول را گرفت. به دسته غالب جام قهرمانی و مدال های طلا سپرده شد. مدال های نقره مسابقات با کسب 48 امتیاز نصیب دسته خطلانی باختر گردید. مدال های برنج را فوتبال باز دختران دسته سوخت ولایت سوخت با کسب 39 امتیاز گرفتند. امانشاه سعادت صایرف مربی فوتبال در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از فدراسیون فوتبال تاجیک تشکر میکنیم که توجه برای فوتبال بانوان بسیار میکنند، کمک و آن سرپرستی آنها را به گردن میگیرند و اگر این گونه اگر پیشرفت کنیم، باور دارم که در فوتبال تاجیک هم به مثل دیگر کشورهای پرقوت خیلی فوتبالش با قوت پرقوت میشود.
خبری دیگر، بازی های دور سیوم جام جهانی فوتبال در قطر در گروه های ای و اف که 1 دکبر برگزار شدند، باز 4 دسته شرکت کننده دور هشتک نهایی مسابقات را معلوم کردند. همین طریق شماره تیم های ملی که به پلی آف برآمدند به 14 رسید. در گروه ای غیر منتظره منتخب ژاپن با کسب 6 امتیاز غالب شد. ژاپنی ها در دور سیوم دسته اسپانیا را با حساب 2-1 شکست داده به پلی آف برآمدند. اسپانیا با کسب 4 امتیاز جای دوم را از آن خود کرد و به دور هشتک نهایی راه یافت. دسته آلمان هرچند در بازی آخرینش مقابل کوستاریکا با حساب 4-2 غالب آمد، با کسب 4 امتیاز با در نظر داشتی تناسب توپ‌ها جای سیوم را گرفت و بار دوم پی هم از حق شرکت در دور هشتک نهایی قهرمانی جهان محروم گردید. منتخب کوستاریکا نیز که با کسب 3 امتیاز زینه آخرین را اشغال کرد، مسابقات را ترک می نماید. در گروه اف غیر چشم داشت، دسته مراکش از روی نتیجه گیری 3 دور مسابقات با کسب 7 امتیاز در جدول پیشرفت شد. مراکشی ها در بازی دوری آخرین این گروه دسته کانادا را با حساب 2-1 مغلوب کرده با پلی آف راه پیدا نمودند. منتخب خروتیا که بازی دور سیوم را با تیم بلژیک با حساب مساوی 0-0 انجام داد، با کسب 5 امتیاز جای دوم را صاحب شد و به 8 فینال برآمد. منتخب بلژیک که با 4 امتیاز جای سیوم را گرفت، مسابقات را ترک میکند. دسته کانادا بدون پیروزی و امتیاز در زینه آخرین قرار گرفت و از حق شرکت در دور بعدی محروم شد. همین طریق تا حالا تیم های ملی فرانسه، برزیلیا، پرتغالیا، نیدرلند، سنگال، انگلیا، ایالات متحده آمریکا، ارجنتینا، لهستان، استرالیا، ژاپن، اسپانیا، مراکش و خرواتیا به پلی آف برآمدند. ولی تیم های منتخب اکوادور، قطر، ایران، ویلز، مکزیک، عربستان سعودی، تونس، دانیا، آلمان، کوستاریکا، بلژیک و کانادا از حق اشتراک در دور هشتک نهایی محروم شدند. با این ترتیب در هشتک فینال جام جهانی که از 3 تا 6 دکبر برگزار می شود، نیدرلند با ایالات متحده آمریکا، ارجنتینا با استرالیا، ژاپن با خرواتیا، انگلیا با سنگال، فرانسه با لهستان و مراکش با اسپانیا بازی می کنند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیزی برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی. سروینوز روحلو هستم، مجری و تهیه کننده این برنامه که تا 15 دقیقه بعدی با شما خواهم بود. ماموریت دیپلماتی جان مارک پومرشایم سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان به پایان رسید و به این مناسبت رادیوی آزادی با او مصاحبه اختصاصی انجام داد. در این صحبت سفیر از مهمترین دستاوردهایش در 4 سال اخیر کمک های ایالات متحده آمریکا به تاجیکستان و آزادی مطبوعات و مراعات حقوق انسان گفت.
جان مارک پومرشایم 9 ژانویه سال 2019 سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان تعیین شد. پیش از این او در وظیفه های معاون رهبری نمایندگی دیپلماتی ایالات متحده آمریکا در شهر استانه قزاقستان بود. او در قزاقستان به حیث دیرکتور اداره کار با قفقاز جنوبی و مناقشه های منطقوی بیوروی مسائل اروپایی و یوراسیایی دپارتمنت دولتی کار کرده است. در دوره خدمت دیپلماتیش او در وظیفه های گوناگون در واشنگتن، منطقه کلمبیا و در شعبه ها اید به مسائل سیاسی سفارت ایالات متحده آمریکا در ژاپن، چین، بلاروس و آلمان نیز فعالیت کرده است. جان مارک پومرشایم در وظیفه کنسول جنرالی ایالات متحده آمریکا در شهر ولادیواستوک روسیه کار و فعالیت نموده است. پیش از شروع کار دیپلماتیش در نمایندگی CNN در شهر مسکو و با اگنتی اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا در گرجستان و ازبکستان کار کرده است. سفیر پومرشایم زاده شهر پیتسبورگ ایالات پنسیلوانیا است و دانشگاه های باکنل و کلمبیا را ختم کرده است. اویلادار و صاحب 3 پسر است.
خوش آمدید به مهمانی رادیو آزادی و نخست بگویید که مهمترین دستاوردهایتون رو در این مقام در چی میبینید؟
پیش از همه تشکر زیاد برای این امکانیت. Thank you very much for this opportunity. I've been in Tajikistan now for more than 3.5 years.
من 3.5 سال است که در تاجیکستان هستم و این دوره پرچالش بود. ما یک پاندمی خیلی دشوار را از سر گذراندیم. مناسبت های ما در دوره پاندمی نشان دادند که ما تا چه اندازه قوی هستیم. این مهم است که ما برای حل مشکلات اساسی جهانی مثل پاندمی کووید 19 یک جویا کار میکنیم. ایالات متحده به تاجیکستان بیش از 4 میلیون وایه واکسن داد. حکومت تاجیکستان این مقدار وایه ها و همچنین دیگر واکسن ها را جهت مبارزه با پاندمی خیلی مؤثر استفاده برد. گفتم می توانم که در چند سال اخیر این دستاورد بزرگترین در مناسبت های تاجیکستان با ایالات متحده است. مناسبت های ما خیلی قوی است. ما با وزیر کارهای خارجه تاجیکستان سراج الدین مهرالدین دیدارهای زیاد داشتیم. تاجیکستان با افغانستان همسایه و هم مرز است. این یک نگرانی عمده امنیتی نه تنها برای تاجیکستان بلکه برای تمام کشورهای منطقه است. ایالات متحده سالهای طولانی در این بخش کار میکند. بعد از بیرون شدن آمریکا از افغانستان تلاش ها را بیشتر کردیم. ما با تاجیکستان با بخش مرزبانی وزارت دفاع گواردیای ملی عمان و دیگر ساختارهای امنیتی این کشور کمک میکنیم. ما با تاجیکستان کمک نظامی میکنیم که گروه های تروریستی از این کشور و کشورهای دیگر منطقه استفاده نکنند. این یکی از هدف های مهم ایالات متحده آمریکا در منطقه است. ما برای رسیدن به این هدف ها تلاش های زیاد داریم. من می توانم درباره بعضی طرح های بزرگ صحبت کنم. در ایواج بیشتر از 100 مرزبان و اعضای اویلای آنها را به خانه تامین کردیم. با تاجیکستان تجهیزات مهم نظامی دسترس کردیم. این طرح ها خیلی مهمند. من از شریکان خود در تاجیکستان خیلی مینادارم. ما سال گذشته 30 سالگی مناسبت های دیپلماتی را جشن گرفتیم و 30 سال آینده این مناسبت ها باز هم بهتر خواهد بود.
تشکر. در برای مناسبت ها گفته در دوره سفیری شما مناسبت مردم، مناسبت مقامات، مقامات تاجیکستان با ایالات متحده آمریکا تا کدام اندازه تغییر کرد؟
Well, as I mentioned, I think we have a very strong relationship between the United States and Tajikistan.
من فکر میکنم که ما در مجموع بین ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان مناسبت های خیلی مستحکم داریم. در سطح های بلند رابطه های زیاد وجود دارند. ما در چهارچوب S5-1 ملاقات داشتیم. از این رو من میتوانم بگویم که همکاری خیلی خوب داریم و من بار دیگر درباره برنامه های تندرستی یادآور شدم. وزارت تندرستی شریک خیلی خوبی ما است. توسط وزارت کشاورزی با مردم تاجیک همکاری کردیم، از جمله در نواحی جنوب و دیگر قسمت های تاجیکستان. واقعا کاری را که ما انجام هم به شریکی حکومت عملی کردن نمی توانستیم.
جناب سفیر، خروج آمریکا از افغانستان و به قدرت رسیدن طالبان در این کشور با سیمای ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان چی تاثیر داشت؟
We consider our relationship with Tajikistan to be important in and of itself. It's not obviously we cooperate on issues.
ما رابطه خود را با تاجیکستان مهم می‌شماریم. ما در مسائل مربوط به افغانستان همکاری می‌کنیم. طوری گفتم در فضای امنیتی کار می‌کنیم. توجه ما به تاجیکستان در نقشه‌های درازمدت تغییر نیافته است. یعنی این حمایت از استقلالیت، صاحب اختیاری و تمامیت ارضی جمهوری تاجیکستان می‌باشد. мо ин чизҳоро дар муносибатҳоямон дар 30 соли ахир асос мегузорем. Тавре гуфтам, муносибати мо бо хуруҷи нирӯҳои амрикоӣ аз Афғонистон тағйир наёфт. Тоҷикистон дар марзҳои худ бо мушкилоти амнияти рӯбарӯ мешавад. Мо ҳамкории худро бо Тоҷикистон идома медиҳем ва кӯшиш мекунем барои таъмини амният дар марзҳо ба ин кишвар кӯмак кунем. امیدوارم که تلاش‌های ما را مردم می‌بینند و می‌دانند که ایالات متحده آمریکا برای تاجیکستان چه کمک‌ها کرده ایستاده است. ما از حمله تروریستی در تاجیکستان در 7 می در مرز تاجیکستان نگران بودیم. ما نمی‌خواهیم که افغانستان همچون منبر حمله در منطقه استفاده شود. می‌خواهیم طالبان با عهده‌داری‌های خود موافق وعده‌هایشان عمل کنند و تروریستان را دستگیری نکنند. از این رو ما با تاجیکستان در مسئله افغانستان مکالمه داریم که این خیلی مهم است. ما در آینده برای ثبات منطقه یکجا کار می‌کنیم.
تشکر جناب سفیر. در دوره ماموریت شما آزادی بیان و مراعات حقوق انسان در تاجیکستان تا کجا بهتر شد یا بدتر؟
Well, I would start off by saying that the human rights issue, the issue of freedom of the press, freedom of religion, those are very important issues for the United States.
باید بگویم که مسئله حقوق انسان، آزادی مطبوعات و آزادی دین برای ایالات متحده خیلی مهم است. چیزی که ما کوشش میکنیم در سراسر جهان تبلیغ کنیم و البته در اینجا در تاجیکستان ما با حکومت مکالمه داریم. همه این مسئله ها را ما بررسی میکنیم. شما میدونید که ما مشورت های دو جانبه داشتیم. این مسئله ها را در اینجا در دوشنبه بررسی کردیم و من گفتم میتوانم که در این مسئله ها مشکلات معین جای دارند. بعضی حالات های سختی را میبینیم که با روزنامه‌نگاران رخ داد و آن نگران کننده است. ما با شریکانمون نسبت پرونده های ابلاغ غرباتی دلیر امام‌علی الفت خانم محمدشاه و عبدالستار پیر محمدزاده همکاری میکنیم. یعنی بعضی از این روندها با طور پوشیده صورت میگیرند. البته ما نگران هستیم زیرا ما باور داریم و فکر میکنم که مردم درک میکنند که روزنامه‌نگاران در جامعه نقش مهم دارند. مدتی در مسکو با حیث روزنامه‌نگار کار کردم و میدونم که روزنامه‌نگاران با تنقیدهای خود برای بهبود جامعه برای رشد آن کمک میکنند. من میخواهم بگویم که اگر شما روزنامه نیویورک تایمز رو گیرید و بخشی شهر رو بینید، قسم زیادی آن درباره فساد و کارهای بد است. روزنامه‌نگاران این چیزهای بد را به توجه خوانندگان میرسونند تا مقامات از آن باخبر شوند و اصلاح کنند. از این رو من فکر میکنم که نقش روزنامه‌نگاران در جامعه خیلی مهم است. ما در این مسئله ها با حکومت مکالمه داریم، ولی گپی خود رو بار نمی کنیم، راه نشان نمی دهیم. هدف ما برای بهبودی وضع یک جوی کار کردن است. امید دارم وضع می تواند با گذشت وقت بهتر شود.
در یک سال اخیر چند نفر از روزنامه‌نگاران بازداشت و زندانی شدند و چرا سفارت در مسئله بازداشت خبرنگاران و بلاگرها واکنش نشان نداد؟
We did in fact issue a statement. If you noticed on social media when the OSCE special representative for media freedom was in Tajikistan
اگر در سامانه‌های اجتماعی مشاهده کرده باشید، ما واقعاً اظهارات نشر کردیم. نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری در اروپا در امور آزادی و سایت اخباری اوما در تاجیکستان بود. پس از بازدیدش ما اظهاراتی نشر کردیم که از تاجیکستان تقاضا کند تعهدات خود را در رابطه با مرافعه‌های آشکارا رعایت نماید. اهمیت آزادی و سایت اخباری اوما در تاجیکستان را اظهار نمودیم. این تنها یک طرفی مسئله است. ما اصول‌های دیگر فشار را نیز استفاده می‌بریم. مثلا گزارش‌های ما آید به حقوق انسان که همسالان نشر می شوند. اون به طور خیلی مفصل در باره حالات های مشخص حسابات می دهد و ما اینچنین در صحبت های علاهیده نیز مسئله ها را بررسی می کنیم. تشکر برای این سوال.
In a very, very detailed way about specific cases and specific instances. And we also do that, of course, privately as well. So, thank you for that question.
در باره مطبوعات و روزنامه‌نگاران صحبت کردیم. جناب سفیر میگفتید که در این دوره، در دوره ماموریتتان در چند سالی که هست، به رادیوی آزادی و شیوه کاری آن چی کمک کردید؟
Well, first of all, I want to thank Radio Azadi because you support us. In terms of we read you to understand what's happening in
خوب پیش از همه من میخواهم با شما تشکر گویم، زیرا شما ما را دستگیری میکنید. با شرافت شما ما میدونیم که در جمهوری تاجیکستان چی واقعه ها میگذارند. گزارش هایی که رادیوی آزادی در تاجیکستان آماده میکند کاری مهم است. طوری من گفتم، سفارت ایالات متحده آمریکا و شخصا من همچون سفیر ایالات متحده در تاجیکستان و نقش مهمی که روزنامه‌نگاران در بهتر نمودن جامعه اجرا میکنند باور دارم. و فکری من رادیوی آزادی در این رابطه نقش مهم رو اجرا میکند. برای رادیوی آزادی و نه تنها برای آزادی بلکه برای همه نهادها مهم است که خبرنگاران اکریدیتاسیا داشته باشند، امنیتشون تامین باشد تا کار خود را انجام داده توانند. همچون شاخه چهارم حکومت فعالیت کنند. ما کوشش میکنیم که کمک کنیم مسئله اکریدیتاسیا را در میان گذاشتیم.
Should be able to function, work, contribute to society, be safe, do their jobs and not feel threatened.
سرنوشتی هواپیماهای افغانستان که به تاجیکستان انتقال یافتند چی شد؟
Last year there were 17 aircraft that were flown from Afghanistan into Tajikistan.
طوری که شما میدونید سال گذشته از افغانستان به تاجیکستان 17 هواپیما آورده شد که حالا سرنوشت آینده آنها بررسی می شود. این هواپیماها ملکیت حکومت ایالات متحده هستند، اما ما راههایی را جستجو داریم که حکومت تاجیکستان برای تامین امنیت مرزهایش و توسعه همکاری های امنیتی آن را استفاده برد.
تشکر جناب سفیر. از صحبت با شما احساس می شود که در 4 سالی که در تاجیکستان بودید زبان تاجیکی را هم خوب از خود کردید و عموماً درباره زندگی 4 ساله خودتون در تاجیکستان بگویید که چی پسند آمد از تاجیکستان، از زبان، از فرهنگ و چیزی هست که شما میخواهید بگویید.
It's been a wonderful opportunity for me to feel the richness of the culture and understand and
این برای من یک فرصت خوب بود که فرهنگ را احساس کنم و هنگام مطالعه بعضی اشعار تاجیکی شنیدن موسیقی عجیب تاجیکی را فهمم. یاد دارم که پیش از پاندمی امکان داشتم که به فستیوال بوم جهان با بدخشان شهر خروق روم. در آنجا گروه آمریکایی داشتیم که برآمد کردند و دسته های موسیقی از تمام گوشه کنار جهان اشتراک نمودند و البته بسیاری از صنعتکاران از تاجیکستان نیز اشتراک نمودند. ما در آنجا زیر درختان زیبا در باغ مرکزی که کوههای بلند در پس ما بودند حضور داشتیم. این واقعا به من تأثیرات خیلی قوی بخشید. من میخواهم بخشی از اشعار شاعران بزرگ چون رومی و رودکی را با خود ببرم. در آنجا چقدر حکمت است. من فکر میکنم که دانشجوی تاجیکستان شدم. فکر میکنم که من بعد نیز کارم را در واشنگتن در مسائل مربوط به آسیای مرکزی ادامه میدهم. شاید برای بازدید به تاجیکستان برگردم.
continuing to learn and perhaps even to coming back to visit Tajikistan.
تشکر جناب سفیر برای صحبت. بیننده عزیز، هم صحبت ما بودن سفیر آمریکا در تاجیکستان جان مارک پامیرشایم. سلامت باشید.
سلامت باشید. تشکر زیاد.
تشکر زیاد. شنونده های عزیز، مهمانی امروزی برنامه ما بودن جان مارک پامیرشایم، سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان. تا برنامه بعدی، خیر، خدا نگهدار.
ای دنیا هم ره در پیش راه دارد، اگر چی تک چراغ نیست مه دارد، با کلواری سفر بوری گناه دارد، با هر کردار جرمی خیش اقرارم، هر آنچه در نصیبم بود سزاوارم، نگیرت کار بر کارم، هنوز آوازهای بستم آزادی میخواهد، غزلها شادی میخواهد، اگر چی با تنی تنها، اگر همسایه ای غم ها.
سرخط مهمتر خبرها. طالبان پخش برنامه های رادیوی آزادی را منع کردند. نائب سابق پرزیدنت تاجیکستان را در تاشکند دفن کردند و داعش نام رهبری نوش را اعلان کرد. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی تقدیمتان می شود. امروز دوم دکبر است. مجلس نمایندگان پلت پایانی پارلمان تاجیکستان روز یکم دکبر بودجه سال آینده را تصدیق کرد. فیضالدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان ضمن معرفی لایحه گفت حجم درآمد بودجه سال آینده 37.1 میلیارد سومان پیش بینی شده است که نظر به بودجه امسال 12.3% زیادتر است. به گفته وزیر خراجات بودجه سال 2023 به 38.1 میلیارد سومان برابر می باشد. همین طریق کسر یا کمابد بودجه سال آینده تاجیکستان زیاده از 1 میلیارد سومانه یا 0.8% مجموع محصولات داخلی را تشکیل می‌دهد. تاجیکستان همساله با کمک سازمان‌های مالی جهانی این کمابد را می‌پوشاند. به گفته مقامات در بودجه سال آینده نیز به ساحه‌های اجتماعی افضلیت داده شده، قریب نصف خراجات بودجه به بخش‌های معارف، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی روانه شده است. بودجه تاجیکستان اساساً از حساب انداز و باجی گمرکی پر می‌شود و صاحبکاران بارها از سنگین بودن اندازها شکایت کردند. حکومت طالبان در افغانستان از روز یکم دکبر پخش برنامه‌های رادیوی آزادی را در موج‌های AM و FM قطع کرده است. بخش دری و پشتوی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی 24 ساعت در افغانستان برنامه رادیوی پخش می‌کند. جیمی فلای، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی در واکنش به عملکرد طالبان گفت: شیوه کار این رسانه تغییر نخواهد کرد و با هر وسیله ممکن به مردم افغانستان خبر درست رسانده خواهد شد. در خبرنامه رادیوی آزادی گفته می شود که رادیوی آزادی در افغانستان همه روزه درباره حقوق زنان و کار و تحصیل، مبارزه با تندگرایی، زندگی جوانان و جمعیت همجنسگرایان گزارش تهیه می کند. آزادی همچنین به افغانستانی ها برنامه ها درباره سالمی، حق تحصیل دختران، فسادکاری مقامداران، افراد ناتوان و امیدواری ها به آینده گزارش تهیه کرده است، گفته می شود در خبرنامه. رادیوی آزادی در یک سال گذشته با وجود بسته بودن دفترش در کابل و خارج شدن خبرنگارانش از افغانستان کار را دوام داد. تاکسی برای راننده های سرخوش، تاکسی مخصوص برای زنان در دنیا کیهاس خدمت می رساند و گپی نوی نیست. ولی تاکسی برای جانوران خدمات نوی است که شرکت خرسنده جانوران در دبی براه مانده است. چگونه؟ در گزارش همکارم طاهر سفر می بینیم.
شما در دبی هستید و سگتون بیمار شد؟ این تاکسی بی‌ملال به هر کنج شهر رسیده جانوری دوست داشته شما را به بیتار می رساند. راننده شویت به حتی که شب و روز سری چنبری ماشین است، سگ و گربه را به همراهی صاحبش هم تا جای ضروری می برد.
It makes me very very happy because I'm a pet enthusiastic and
من از کارم بسیار خرسندم چون جانوران رو دوست می‌دارم و باور دارم که به مشکل با آنها زبان می‌یابم. معامله با آنها خیلی راحت است و از روز اول کارم حلاوت می‌برم. من به خود جانوران و صاحبانشون و هم بچه‌های شیرین آنها یاری می‌کنم.
خانم بهاتی می‌خواهد ماشین‌های بیشتر رو به شرکتش جلب کند چون در اکثر تاکسی‌های شهری دبی گرفتن جانوران منع است.
Smile for Tail is doing a
شرکت خرسندی جانوران برای صاحبان بی ماشینشان و یا آنهایی که نایلاجند خیلی کمک میکند و سگ و گربه ها را به هر جای ضروری میرساند.
نرزالله دوستوف، سابق نایب پرزیدنت تاجیکستان، بر اثر بیماری طولانی در 82 سالگی در ازبکستان درگذشت. او را اولین ماه نوامبر امسال در شهر تاشکند دفن کردند، ولی خبر مرگ او نورسانه شد. نرزالله دوستوف از سال 1998 به این طرف در ازبکستان به سر می برد و او را از همراهان پلکونیک آشوبگر محمود خدای بردیف می دانند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان او را به گمان تلاش تبادلات دولتی، سرنگونی حاکمیت و آشوب مسلحانه جستجو می کرد. میرحسین نظریف، رئیس پیشین حزب سوسیالیستی تاجیکستان، روز 3 نوامبر به رادیوی آزادی گفت نرزالله دوستوف از بیماری سرطان فوتید و هفته پیش یاد بودش در تاشکند صورت گرفت. نرزالله دوستوف در ماه دکبر سال 1991 نایب پرزیدنت تاجیکستان تعیین شد و پس از فشار نیروهای اپوزیسیا در ماه می سال 1991 به استعفا رفت. او در سال 1994 بر اثر یک سوی قصد در دوشنبه زخمی شده بود. در سال 1998 بعد آشوب پلکونیک محمود خدای بردیف تاجیکستان را ترک کرد. گروه تندروی دولت اسلامی یا خود داعش که در بیشتر کشورها سازمان تروریستی اعلان شده است، روز چهارشنبه از هلاکت رهبری خود ابو حسن الهاشمی القریشی خبر داد. خبرگزاری ریترز با استناد به صحیفه مربوط داعش در شبکه‌های اجتماعی اطلاع داده است که رهبر این سازمان تروریستی در نتیجه زد و خورد مسلحانه جان باخته است. درباره در کجا و کی رخ دادن این حادثه چیزی گفته نشده است. نفر با نام ابو حسین الحسینی القریشی رهبر نوی گروه تعیین گشته است. این علکه سومین رهبر داعش با نسب القریشی است و القریشی ظاهرا تخلص است. ابو حسن الهاشمی القریشی سومین رهبر داعش است که کشته می شود. رهبر نخستین این گروه ابوبکر بغدادی و رهبر دوم ابو ابراهیم الهاشمی در نتیجه عملیات نیروهای آمریکایی کشته شدند. اداره آب و هواشناسی تاجیکستان می گوید روز دوم دکمبر در بسیار منطقه های کشور بارشات باران و برف پیشگویی می شود. طبق پیشگویی آب و هواشناسان در شهر دوشنبه هوا ابرناک شده، روزانه در بعضی حالت ها باران های سخت می بارد. در ناحیه های تابع مرکز باشد در وادی ها باران و در منطقه های کوهی باریدن برف و فرامدن تومان پیشگویی می شود. با گفته هواشناسان در ولایت های بدخشان، سغد و ختلان هم باریدن باران و بعضن برف پیشگویی می شود. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز دوم دکمبر را فرا می گیرد.
دویومی دکبر با قرار سازمان ملل متحد همچون روزی بین المللی مبارزه با غلامداری است که علیه همه نمود شکلهای موثر غلامداری و استثمار انسان از جمله استثمار جنسی، کار کودکان، ازدواج اجباری و جلب اجباری کودکان و نزاهای مسلحانه ایجاد شده است. در سالهای استقلالیت در تاجیکستان هم صدها شهروندان مورد هدف غلامداری قرار گرفتند. مهاجرت کاری و استثمار کاردهندگان بدون رعایت حقوق کارگران یکی از خطرهای نوبشمار می‌رود. دویوم دکبر سال 2015 مقامات امنیتی تاجیکستان گفتند با نگرانی از اینکه سیمکارت های این کشور به دست گروه های جنگجوی مثل طالبان در افغانستان افتاده است، در کشور باید همه 7 میلیون دانه سیمکارت ها از نو ثبت نام شوند. در پای پارلمان طرحی تغییر و اضافه ها به قانون درباره علاقه برقی را تصویب کرد. ثبت نام نوبتی سیمکارت ها برای ساکنان تاجیکستان تشویش آور و یک کار سرخرج دیگر شد. دویومی دکبر سال 2016 یونسکو آشیپلاوی مردمی تاجیکستان و ازبکستان را به فهرست میراث فرهنگی خود وارد کرد. در شرح این قرار گفته شد که آشیپلاو نه فقط یک غذای ملی، بلکه به حیث پدیده نادر اجتماعی و فرهنگی خلقهای آسیای مرکزی به این روی خط وارد می شود. پلاو شاهی دستورخان اعتراف شده 200 نوع و نمود دارد و توانی در یک سری طبق به هم آوردن مردمان مختلف و شخصانی دارای دیدگاه های گوناگون را دارد.
صبح امروز دویم دکبر در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 100 دلار آمریکایی به 1001 سومان برابر است. 1000 روبل روسی باشد به 162 سومان عوض می شود. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای دویم دکبر چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. روزهای استراحت هم سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ با آخرین خبرها در خدمت شماست. برایتان استراحت خوشخواهانه. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با او در
اومده. اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد هستم. خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. یکی از دستیاران رئیس جمهوری اوکراین ولادیمیر زلنسکی گفت از آغاز حمله روسیه به این کشور تا کنون بیشتر از 13000 سرباز اوکراینی کشته شده است. میخایل پادالیاک روز 1 دکبر به شبکه تلویزیونی 24 گفت بر اساس آمار رسمی که از ستاد مرکزی نیروهای مسلح اوکراین به دست آوردند، در جنگ با روسیه در کشور تا حال از 10 تا 13000 سرباز تلف یافتند. یاوری رئیس جمهور گفت زمانی که فرصت مناسب رسید خود ولادیمیر زلنسکی آمار رسمی را اعلام میکند. گفته‌های پدالیک را هنوز ارتش اوکراین تصدیق نکرده است. ولادیمیر زلنسکی ماه ایون گفت اوکراین در نبردها با نیروهای روسیه روزانه از 60 تا 100 سرباز کشته و 500 تن دیگر مجروح می‌شوند. این زمان جنگ های سخت بین نیروهای اوکراین و روسیه در شرق کیف ادامه دارد. روسیه در ماه سپتامبر گفته بود که در جنگ با اوکراین 5937 سرباز و افسر کشته شدند. با آمارهایی که از جانب مقامات روسیه و اوکراین درباره تلفاتشان در جنگ پیشنهاد می شود، کارشناسان با شبهه می نگرند. حکومت طالبان در افغانستان از روز 1 دکبر پخش برنامه های رادیو آزادی را در موج های AM و FM قطع کرد. بخش دری و پشتوی رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی 24 ساعت در افغانستان برنامه رادیویی پخش میکند. جیمی فلای، پرزیدنت رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی، در واکنش به عملکرد طالبان گفت شیوه کار این رسانه تغییر نخواهد کرد و با هر وسیله ممکن به مردم افغانستان خبری درست رسانیده خواهد شد. او افزود آزادی یک راه نجات برای ده ها میلیون افغان هاست که تصمیم طالبان زندگی آنها را فاجعه بارتر میکند. در خبرنامه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته می شود که رادیو آزادی در افغانستان همروزه درباره حقوق زنان با کار و تحصیل، مبارزه با تندگرایی، زندگی جوانان گزارش تهیه می کند. آزادی همچنین به افغانستانی ها برنامه ها درباره سالمی، حق تحصیل دختران، فسادکاری مقامداران، افراد ناتوان و امیدواری ها به آینده گزارش تهیه کرده است، گفته می شود در خبرنامه. رادیو آزادی در یک سال گذشته با وجود بسته شدن دفترش در کابل و خارج شدن خبرنگارانش از افغانستان کار را دوام داد. طالبان ماه اوگوست سال گذشته افغانستان را تصرف کردند. حکومت این گروه را تاکنون هیچ کشوری به رسمیت نشناخته است. رهبران روسیه و ازبکستان ولادیمیر پوتین و شوکت میرزیف 30 نوامبر در یک صبح تلفنی مسئله مبرم مربوط به رشد منبعی همکاری های دو کشور را بررسی کردند. در اطلاعیه رسمی کرمل گفته شده که جانب ها درباره شریکی تجاری و اقتصادی از جمله تطبیق لایحه های مشترک آینده دار صحبت کردند، اما خدمات مطبوعات پرزیدنت های دو کشور درباره ایده اتحاد گاز میان روسیه، قزاقستان و ازبکستان چیزی نگفتند. این صحبت تلفنی دو روز بعد از آن صورت گرفت که پرزیدنت قزاقستان گفت پوتین به او تاسیس اتحاد سه جانبه گاز میان آستانه، مسکو و تاشکند را پیشنهاد کرده است. سخنگوی پرزیدنت روسیه دیمیتری پسکوف درتر گفت ایده پوتین از آن عبارت است که انتقال گاز میان سه کشور و کشورهای دیگر از جمله چین باید هماهنگ شود. روسیه صادرکننده عظیم گاز طبیعی است، در حالی که استخراج گاز در قزاقستان، ازبکستان تنها برای پوشانیدن طلبات داخلی کفایت میکند. مقامات انتظامی تاجیکستان یک ساکن شهر استرفشان را برای لاتوکوب و تا دم مرگ عذاب دادن طفل 3 ساله به جوابگری جنایی کشیدند. وزارت امور داخلی تاجیکستان در برنامه تلویزیونش روز 1 دکبر خبر داد که مادر طفل از ناحیه بوستان ولایت سغد برای کار به مهاجرت رفته، 3 فرزندش را برای نگاهبین در اختیار عائله دیگری گذاشته است. وزارت میگوید کودک 3 ساله برای قضای حاجت و آلوده کردن لباسش بی‌رحمانه شکنجه شده فوتیده است. با گفته مقامات تشخیص طبی سودی در بدن طفل آثار لاتوکوب شدید و داغ سوختگی را آشکار کرده است. شهباز حسینوف، پرستار 21 ساله از شهر استرفشان، به این جنایت گمانبر دانسته می شود. نظری شخص متهم در مرگ کودک بر رادیو آزادی دسترس نیست. او طبق شرطنامه شفاهی و بر عوض مبلغ تربیه و نگاهبین 3 فرزند یک زن مهاجر را بر عهده گرفته بوده است. به اطلاع مقامات پرستار این کودکان را یکجا با فرزندان خود در خانه اجاره‌اش تربیت میکرد. مقامات او را بر رسانیدن ضرر مرگاور به صحت انسان متهم میکنند. شرکت هوانوردی جزیره ایرویز کویت پروازهای مستقیم خود را روی خط پرواز قطر دوشنبه شروع خواهد کرد. زبیدالله زبیدزاده سفیر تاجیکستان در کویت روز 1 دکبر با تصدیق این خبر به رادیو آزادی گفت پروازهای این شرکت در دو هفته دو مرتبه روزهای پنجشنبه و شنبه عملی می شوند. وی گفت این پروازهای شرکت هوانوردی جزیره ایرویز کم خرج هستند و راه زیارت کننده ها را به عربستان سعودی نزدیکتر خواهد کرد. شرکت جزیره ایرویز کویت در سامانه خود نوشته است نخستین پرواز روز 29 دکبر سال روان به سمت دوشنبه صورت خواهد گرفت.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در یک همایش در دوشنبه از راه‌های نو موفق شدن زنان در تجارت خرد و میانه و برطرف کردن مشکلی‌ها در این راه گفته شد. زنان که نصفی از اهالی تاجیکستان را تشکیل می‌دهند، گفتند هنوز هم چرخ تجارت خرد را آنها می‌چرخانند و مردان تجارت‌های بزرگ را صاحبند. این به آن معنی نیست که زنان آرزوی رسیدن به صاحبکاری کلون را ندارند، بلکه این راه هنوز هم چندان ساده و هموار نیست. جزئیات بیشتر موضوع را من سروینوز رهولوی ارائه میکنم. خالبیبی اشرامبابایه و دو ماه پیش صاحبکاری خرد را راه اندازی کرد و باور دارد در این کار موفق میشود. او کارخانه خردی استحصال صابون را به راه انداخت و چند زنی خانشین را هم صاحبی جای کار کرد. او تلاش دارد تجارتش را بزرگتر کرده هم فایده زیاد بگیرد و هم به آیله های بیشتر کمک کند.
اساسا زنهای گرفتار خشونت هستند و برای آنها جای کار خوب نسبتا به همون منطقه معاش خوب پیشنهاد کردیم.
آغاز تجارت برای او نیز مثل دیگر صاحبکاران آسان و هموار نیست. او 40% سرمایه برای تأسیس کارخانه خرد را از بانک قرض گرفته است. اما صاحبکارزنهایی که علاقه در تجارت خرد و میانه موفق شدند، به خالبیبی و همراهان او مشورت دادند که نباید از مانعها ترسید. در تالار در دوشنبه ده‌ها زن صاحبکار از جمله از کشورهای آسیای مرکزی مسائل همکاری و تبادل تجربه میانی هم را بررسی کردند. آنها گفتند صاحبکاری زنان یکی از عاملهای پیشرفت اقتصادی دولت است. گلبهار محکمова رهبر شورای زنان صاحبکار گفت:
برای همین ما باید که برنامه‌های تعلیمی در سمت رشد تجارت تقویت بخشیم، برنامه‌های روبلندی برای جوانان زنان فعال گردانیم و انکشاف دهیم تا که همین زنان و جوانان به فضای صاحبکاری بیشتر جلب کرده شوند.
زنان بیشتر به تجارت خرد و میانه مشغولند و به باور آنها هنوز هم مشکلی ها در این سمت باقی ماندند. گلبهار محکمова رهبر شورای زنان صاحبکار میگوید زنان به تکنولوژی های موثر دسترسی ندارند و دانش های مالیویشان کافی نیست.
یکی از معماها این دسترسی به تکنولوژی میباشد، به فکر من، و دسترسی به مالیه. دیگر معمای کلانترین این نوکیفویی ملکهی زنان صاحبکار اویدی کشودن بیزنس و روش دادن آن.
هرچند زنان تاجیکستان به دلیل به مهاجرت کاری رفتن بخش قابل ملاحظه مردان وارد تجارت شدند، تحلیل ها نشان می دهند که صاحبکاری آنها همچنان در سطح کارخانه های خرد و میانه باقی مانده است. بیش از 50% اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می دهند و فعلا 80,000 زن صاحبکار فعالیت می کنند. بر پایه آمارهای رسمی، حالا 45% زنان به فعالیت های خصوصی مشغول بوده، تنها 11% در شرکت های رسمی راهبر هستند. خودی زنان صاحبکار می گویند تجارت بزرگ در دست مردان قرار دارد و زنان تنها به تجارت خرد و میانه مشغول هستند.
در دوران شوروی پایتخت قرقیزستان فرونزه نام داشت و ناحیه‌هایش لنین، سوردلوف، اکتبر و پرومای نامگذاری شده بودند. قرقیزستان صاحب استقلال نام پایتخت را به بیشکک عوض کرد، اما ناحیه‌ها تا هنوز نام‌های کمونیستی را دیگر نکردند. در این باره من اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهم. چند پیش رئیس پارلمان قرقیزستان نورلان شکیف پیشنهاد کرد که نام ناحیه‌های بیشکک عوض شود. این تشبث از طرف وکیلان دومه دولتی روسیه تنقید شد.
این اولین اقدام دستکشیدن از زبان روسی در قرقیزستان است. این اقدام حقوق روس زبان‌ها را پایمال می‌کند. ما می‌دانیم که در اوکراین هم از همین گونه عمل‌ها شروع کرده بودند. می‌گفتند که حمایت از زبان دولتی است، ولی در اصل می‌فهمیدند که از زبان روسی دست می‌کشند.
باقیده جوروا در این باره باید به پرزیدنت پوتین خبر داد تا پرزیدنت قرقیزستان صادر جباروف را از ناراحتی جانب روسیه آگاه کند. وکیل دیگری دومه دولتی الکساندر یوشنکو تغییر نام ها در قرقیزستان را عمل روس بدبینانه و دسیسه کشورهای غربی عنوان داد.
امریکا و کشورهای غربی این سیاست را در قلمرو جماهیر سابق شوروی تطبیق می کنند. به عقیده من نوبت آزمایش اقدام های ضد روسی به قرقیزستان رسید.
وکیلان مردمی قرقیزستان به واکنش های تند سیاستمداران روس فوراً پاسخ دادند.
من به وکیلان مردمی دومه دولتی روسیه مشورت می دهم که به کارهای داخلی قرقیزستان دخالت نکنند. ما گذشته شوروی را انکار نمی کنیم و هیچگاه از یاد نخواهیم برد. اما این معنای آن را ندارد که ما برای پیشبرد امور از وکیلان مردمی روسیه اجازت پرسیم. قرقیزستان دولتی صاحب استقلال است. ما می دانیم که چی کار کنیم. ما
نزاویسیم استرانا سامی ریشون.
شارحان قرقیز نیز اظهارات وکیلان مردمی روسیه را محکوم می کنند.
به عقیده من این شهادت واضح افکار آشکار سلطه‌جویانه یا خود امپریالیستی می باشد. آنها در کشور خود نشسته قرض و یا وظیفه مقدس خود می شمارند که به کشورهای دیگر این و یا آن کار را اجازت دهند و یا منع کنند.
در قرقیزستان زبان روسی مقام رسمی دارد. اما موقع گیری وکیلان روسیه سؤال را به میان می‌آورد که چرا در روسیه شهر لنینگراد می‌تواند سنت پترزبورگ شود، سوردلوفسک می‌تواند یکاترینبورگ شود، ولی بیشکک حق ندارد از لنین و سوردلوف و میراث بولشویکی خلاص شود. یا با سیماهای شناخته قرقیزستان دوران شوروی به مانند ادیب چنگیز ایتماتو و سیاستمدار توردیاخون اوسوبالیف نامگذاری شدن ناحیه‌های بیشکک با تنگ شدن نفوذ زبان روسی در این جمهوری آسیای مرکزی چی ارتباط دارد؟
برخی از راننده های ماشین های تاکسی شکایت میکنند که ماموران بازرسی دولتی اوتوموبیلی شماره ماشین هایشان را برمیچینند. مقامات میگویند برچیدن شماره ماشین های تاکسی با موضوع تنظیم مقدار تاکسی ها در شهر دوشنبه مطرح بوده است. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. روز دوم است که برخی از راننده های ماشین های تاکسی در دوشنبه از برچیدن شماره ماشینشان در شبکه های اجتماعی و در مراجعات به رادیو آزادی شکایت میکنند. برای دریافت اطلاع در این موضوع صبح 1 دکبر عظیم مؤسسه دوشنبه نقلیات خدمات رسان شدیم. در این اداره به ما گفتند که این اقدام از سوی بازرسی دولتی اوتوموبیلی در شهر دوشنبه صورت میگیرد و باید نماینده این نهاد آن را شرح دهد. اما نماینده های ریاست بازرسی دولتی اوتوموبیلی در شهر دوشنبه در صحبت های بدون ثبت به رادیو آزادی گفتند که مقدار ماشین های تاکسی در دوشنبه بیشتر از معیار شده است. با گفته آنها فعلا در پایتخت تاجیکستان بیش از 6,500 عدد تاکسی فعال است، هرچند طبق معیارهای پیشنهادی شرکت های تاکسی مقدار آنها باید حدود 4,200 عدد باشد. اما سعدی رحیموف یک راننده تاکسی در دوشنبه میگوید که روزهای اخیر شماره ماشین های تاکسی سال تولیدشان از سال 2014 قدیمتر برچیده میشوند.
بسیار تاکسی ها را گرفتن نمیروشون هم داخلش بو بیچورو ای بانک خرز دور بود
کهنه کی بسیارتر همین کجوی رانا میپرسم میگن سالی ماشینم کهنه بود.
فوزیل جان فتولوی شورای اقتصادی میگوید تنظیم مقدار تاکسی در دوشنبه خوب است، ولی این سوال مطرح است که راننده های آنها همکنون چطور خانواده هایشان را با نان تامین میکنند؟
رقابت بین اگریگاتور ها اولوچای و رخش تاکسی و چور یک تاکسی و سومون تاکسی و دیگر و غیر آقاز رقابت اونها رقابت درست برده استودن، لیکن بین همین چور اگریگاتور و الوهیده با رقابت پینهانی هست.
اما ویران کردن قایده ها از سوی راننده های تاکسی نیز زیاد به چشم می رسد و حادثه های اخیر صدمه های پرسر و صدا با شرکت ماشین های تاکسی بیانگری این امر است. کمبود جای کار و معاش اندک کاری در تاجیکستان و تنگ شدن فضای مهاجرت کاری در روسیه برخی از شهروندان را وادار می کند که با دریافت قرض بانکی ماشین خریداری کرده راننده تاکسی شوند. برخی دیگر با در نظر داشت اندازهای بلند وادار می شوند تاکسیرانی در مسیرهای بین شهری را شغل خود انتخاب کنند که خطرهای را نیز به دنبال دارد.
رهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تی جی.
درود بیننده عزیز، سفر عبدالله محقق و دانشمند شناخته تاجیک بعد یک بیماری طولانی به سر کار برگشت. این دانشمند تاجیک در شهر الماتی زندگی میکند و در دانشگاه روابط بین الملل و زبانهای جهان کار میکند. اندیشه های سفر عبدالله در میان روشنفکران تاجیک فرق کننده است و به گفته خودش هیچگاه با خواست کسی صحبت نکرده و هر چیزی که میگوید خودش میخواهد. اینجا در شهر الماتی مهمان ما هستند. سفر عبدالله، نخست شما را خوش آمدید میگویم. بعد بیماری به چیکار مشغولید؟
درود به شما و به خوانندگان شما و شنوندگان شما. بعد از بیماری طولانی من هنوز دارم تبابت میکنم و گاه آنلاین تدریس میکنم و به کارهای پژوهش مشغولم.
بسیار. بیایید صحبت رو از وضع فرهنگ، علم و ادبیات در تاجیکستان آغاز میکنیم. نظرتان به وضع فعلی علم و فرهنگ در تاجیکستان چگونه است؟
البته من بیش از 30 سال شد که همیشه در اندیشه آن هستم که وضع علم و فرهنگ در کشور ما چگونه است. در بسیار حالت ها مثلا متاسفانه من نمیگویم که ما پیشرفت کردیم و در طول حدودی 20 سال 30 سال اخیر کارهایی که دانشگاه های علوم انسانی، پژوهشگاه های کده های علوم انسانی در تاجیکستان انجام داده است، مثلا انستیتوی زبان و ادبیات، انستیتوی شرق شناسی، انستیتوی تاریخ، انستیتوی فلسفه، بیشتر برگردان کردنی متون از خط فارسی به خط سیریلیک است که خود این یه فاجعه بزرگ است به نظر من، چون من خودم این کار را کردم و میدانم که کار ساده نیست. برای آنکه دوره ای که من دانشجو بودم یادم میاد که رسول عادی‌زاده یک مرد بزرگ دانشمند بود، دیوان انوری را برگردانده بود به خط سیریلیک و سعدانشاه عمرانوف دسینت دانشگاه دولتی تاجیکستان یک تقریض نوشته بود و ثابت کرده بود که 1,000,000 غلط. یک کار بسیار بسیار مهم است و اشتباه بزرگ این است که بعضی ها گمان میکنند که بهتر